أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد. و علا بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم و کان الکافر علی ربه ظهیرا. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. منظر اون باره که سروران معظم گفته بود در آیات سوره مبارک فرقان است، آیه که در ادامه آیات قبل به سمع مبارک میرسد آیه 55 و بعد از آن خواهد بود. خداوند سبحان در این آیه شریف فرمود و یعبدون من دون الله، عبادت میکنند ما سوای خدا را، ما لا ینفعهم، اون معبودهایی را که نه نفعی به ایشان میرساند و لا یضرهم و نه زیانی به ایشان وارد میکند. و کان الکافر علی ربه ظهیرا. و کافر نسبت پروردگار خویش ظهیر است. حال معنای کلمه را عرض میکنم. نکته این که در آیه شریف مد نظر است و اساس سخن بر آن خواهد بود و یعبدون من دون الله، به طور کلی انسان موجودی است که بنابر عطیه الهی و اون موهبت عقلانی که خداوند در وجود او نهاده است، متمدن است از انسان که تصمیماتی که اتخاذ می کند و اون چرا که برمی گذیرد بر اساس اون تصور بدوین و تصمیم نهایی امری باشد که عقل امضاء به اون امر داشته باشد و بپذیرد. اون که به عنوان هدف ما برمی گذیریم و انتخاب اون می کنیم، اصل عقلانیت حکم می کند که در اون یا جلب منفعت باشد یا دفع مضرت باشد. اگر ما عملی رو انجام می دهیم یا جالب منفعت بود، منفعتی رو برای ما جلب کرد یا مضرتی رو از ما دفع کرد، این به مقتضای عقل است. اگر ما برای این باشد، محل تأمل و کلام خواهد بود و شبهه عبث بودن در این مسئله وجود دارد. در قضیه عبادت نیز مطلب همین است. به طور کلی انگیزه عبادت در بین انسانها و خداجویی و خداخوانی در اون سطح متعارف و معمول اون، همان گونه که قرآن کریم بازگو می کند، همین دو انگیزه خواهد بود. یدعون ربهم خوفا و طمعا. می خوانند پروردگارشون رو انسانها و عبادت می کنند حق را به خاطر اون خوف و طمعی که دارند. یا اینها طمع دارند در منفعت یا خوف دارند از این که به هر حال عقوبت و مضرتی باشد، لذا در صدد دفع آن برمی آیند و چنین می کنند. خود این خواسته به هر حال امری است که زیربنای عمومی عبادت، اون پایه عمومی عبادت رو می سازد و قرآن هم امضاء آن می کند. اما در سطح برتر از آن، به لحاظ آن کمال گرایی ذاتی که خداوند در وجود انسان نهاده است، اگر این استعداد شکوفا شود و انسان بتواند به آن کمال حقیقی و مطلوب دست پیدا کند و شناخت آن داشته باشد، طبعا ممکن است آن تحیر در وجود انسان و آن جذبه و آن جاذبه کمال نهایی موجب آن گردد که پاره از این اهداف مقدمی نیز در نظر دیگر نیاید و آدمی متوجه به اون نباشد. طبیعی است این مقامی است که برای اولیاء بزرگ خداوند سبحان دست می‌دهد. این همان است که مستحضری در اون تقسیم سگانه ای که از لسان معصومین به اشکال مختلفه مطرح شده است. قومان جمع و جماعتی هستند که اینها عبادت خداوند می‌کنند به خاطر اون که میترسند از عذاب خداوند سبحان. اینها عبادتشون نیست مگر عبادت اجیر، اینها به مثابه اجیرانی هستند که عبادت حق میکنند. جمع و جماعتی هستند که اینها خدا را میپرستند و عبادت میکنند به خاطر تمعی که در بهشت و در نعمت او دارند. اینها تجارند، تاجر پیشگانی هستند که به معامله با خداوند برخواستند و قومی خدای سبحان را عبادت میکنند به خاطر اهلیت حق در عبادت، چون او شایستگی مقام عبودیت را دارد. فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت آزاد مردان است، این عبادت آزادگان است. اینها اونها هستند که ما از دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. حور و جنت ایزاه بر تو باد ارزانی، به تعبیر شیخ بهاء. جمله اینا دارد مرحوم شیخ انصاری وقتی که بحث نیت رو مطرح می کند در کتاب طهارت در وضو، اونجا این بحث رو مطرح می کند که آیا اگر کسی در وضوی خیش نیتش نیت قربتی که دارد خوف از عذاب الهی است، من وضو می گیرم و نماز می خوانم به خاطر اینکه از عذاب می ترسم، من وضو می گیرم و نماز می خوانم به خاطر اینکه میل به بهشت دارم، اونجا وقتی که سبقه عرفانی سخن رو شیخ تقویت می کند یه انغلتی در این نیت دارن، به هر حال که آیا این نیت میشه همون متقربن الالله یا نه، این متقربن الالجنه و متباعدن عن النار، این اون نیت متقربن الالله نمیشود. یه انغلتی هم مرحوم شیخ انصاری اونجا در بحث وارد میکنند که به هر حال منبعث از همون کلام نورانی امیر المؤمنین است که الهی ما عبدت که خوفن من نارک فلا تمعن فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت و هج. این همون کلام نورانی امیر المؤمنین است که در مستوای برتری مطرح می شود. در اینجا خداوند سبحان فرمود و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم، اینها عبادت می کنند آنی را که نه نفعی برای اینها حاصل می کند، نمیتواند ضرری برای اینها داشته باشد. این کار حکیمانه نیست، عاقلانه نیست. همان گونه که عرض کردم این شعبه عبس دارد. انسان خردمند آنیست که هدف رو تشخیص میدهد، اونگاه به سوی هدفی گام برمیدارد که نفعی برای او حاصل کند یا زیانی از او بزداید و بردارد. اینها چنین نمی کنند. پس طبعا ریشه عبادت اینها دچار نابخردی است. اینها سفیهانه چنین عمل می کنند. و کان الکافر علی ربه زهیرا، و کافر بر خدای خیش زهیر است. کلمه زهیر دو احتمال اساسا در فعیل، این دو احتمال وجود دارد، احتمال فاعلی و مفعولی. ممکن است زهیر به معنای مظاهر باشد، ممکن است به معنای مظهور باشد، هم جنبه فاعلی دارد هم جنبه مفعولی دارد. اگر جنبه فاعلی داشته باشد و کان الکافر علی ربه زهیرا، اون کلمه علی اینجا مشخص کننده است که کافر بر علیه پروردگار خیش، علیه پروردگار خیش در جبهه مقابل خداوند سبحان میکوشد و یاری میکند اون جبهه مقابل را. خوی کافران بران است که اینها همیشه مقابل حق، مقابل خط حق و خط اله جبهه گیری میکنند. اینها دفاع از باطل می کنند و مقابل حد ایستادگی دارند. در اینجا کلمه زهیر به معنای مظاهر خواهد بود و میشه همون پشتیبان و پشتیبانی. چقم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان. وقتی که برحال می بینیم در ساخت و سازها می خواهند گودی رو بردارند در جایی به احتمال خطر می دهند برای همسایه ها و دیوارهای کهنه همسایه، اونگاه از پشتیبان استفاده می کنند. همون زهیر است، همون پایه ها که می زنند اسمون. در فارسی اون رو پشتیبان میتونیم بگوییم و در کلام عرب زهیر خواهد بود چه غم دیوار اومد را که دارد چون تو پشتیبان. و کان الکافر علی ربه زهیرا، یه معنا این که کفار نسبت به یکدیگر این عادت را در قبال حق دارند. اینها پشتیبانن جبهه باطل را و با حق میستیزند و نبرد میکنند. معنای دوم کلمه زهیر از کردی معنای مظهور، از ماده زهر می آید، یعنی پس سر افکنده شده. و کان الکافر علی ربه زهیرا، در نزد خداوند سبحان در جایگاه کافر موجودی است مترود، جایگاهی ندارد، وجه و وجاهتی ندارد و این مترود است و اون سوی افکنده شده است، به اعتباری برای او نخواهد. خب در اینجا در کل آیه شریفه عنایت فرمودید که خداوند سبحان مذمت نمود اونها که جز حق رو عبادت میکنن با توجه به این که ما سوی الله هرگز نافع و زار نخواهد بود استقلالاً. اگر اون چه دارد از حق است، لذا طبعاً این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از غلغوم عبدالله بود. و ما ارسلنا که الا مبشراً و نذیراً. و یا رسول الله، ما شما رو مبعوث نکردیم مگر اون که مبشر باشید و نذیر باشید. خود سیاق آیین شریف قبل از اون که کلمه مبشر و نذیر را عرض کنیم، و ما ارسلنا که الا، این حالت حذف رو داره. یکی از انواع ثلاثه و طرق سگانه حذف در کلام عرب و ما به الا او به ان من حذف، اینجا ما اومده است نفی کرده است، الا اومده است اثبات کرده است. ما و الا مجموعا ترکیب حذفی دارد. و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، ما تو رو مبعوث نکردیم یا رسول الله الا اون که مبشر و نذیر هستی. حالا این مبشر و نذیر عرض میکنیم، ظاهرا این حصر نمیتواند حصر حقیقی باشد، چون پیغمبر مسئولیت های دیگر هم دارن، کارهای دیگر هم غیر از بشارت و انذار نبی مکرم دارن. پیغمبر یه کارهای شخصی دارد، زندگی معمولی دارد. به هر حال قل انما انا بشر مثلکم، به کارهای شخصی خودش میپردازد، زندگیش میکنه، یه عباداتی دارد، یه طاعاتی دارد، بینی و بین الله و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک، یه کارهایی دارد افسوده بر امت پیغمبر که اینها مربوط به خود اوست. بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحکیه، عباراتی دارد، حالاتی دارد، فکایاتی دارد با حق، اونها ماورای این غذایاست. با حال این که در اینجا میبینیم حذف میکند خداوند سبحان مسئولیت پیغمبر رو بر بشارت و انذار. خود این حصر، حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است. مستظرید ما دو گونه حصر داریم. گاه میگوییم مثلا فرض این فلان کس عالم اعلم الناس است. مرادمون از این ناس جمیع ناس نیست، یعنی جمیع انسان ها مرادمون نیست. ناسیست که در این ده و در این روستا هستند. اگر اینجا صد مجلس نشین دارد، این در بین این صد نفر مثلا فرض بفرمید اعلم است. این حصره، اما حصره حقیقی نیست، حصف اضافی است. از این گونه استعمالات ما زیاد داریم، به کار می‌بریم فراوان. و در این آیه شریف هم ظاهرا مراد حصف اضافی است، نه حصف حقیقی. یعنی در قبال اون مزنه و خیالی که در ذهن بعضی بوده است که بعض از مقامات و خصوصیات رو برای پیغمبر متصور می‌کردند، خداوند در زدودن اون ابهامات این حصف رو می‌آورد. پیغمبر شما انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، پیغمبر مسیطر نیست، اون سیطره رو پیغمبر نمیخواهد اعمال کند بر مردم. و ما انت علیهم به وکیل، پیغمبر خیال نکنن که شما وکیل خرج و دخل اینها هستید، به این مسائل اینها باید بپردازید. و ما انت علیهم به وکیل، مواردی رو میبینیم از باری تعالی در قرآن سلب میکند از نبی مکرم که این ذهنیت در جامعه وجود دارد که میپندارند که مثلا این موقعیت ها موقعیت نبیست. این به ما ارسلنا که الا مبشرن و نذیرا در قبال آن است، خداوند حصر میکند از اون بعد و زاویهی که اونا میپندارن بر این دو خصوصیت مسئولیت پیغمبر را که بشارت و انذار باشد، مبشرن و نذیرا. اما کلمه مبشر که از ماده بشارت میآید، به طور کلی بشارت اون خبری را میگوند که در اون مسرت وجود دارد. خبر سار را، خبر مسرت بخش را بشارت میگوید. به بیان دیگر باز به دقت ادبی اگر از باب فقه اللغه نگاه کنیم به کلام، بشارت اون خبری است که هنگامی که می آید اثر اون در بشر ظاهر می گردد، در صورت و چهره آدمی ظاهر می گردد. اونقدر این خبر تأثیر دارد که در رخساره انسان و در وجود انسان اثر خودش رو می گذارد و گره رو باز می کند. برحال گره را از جبین می گشاید. چنین خصوصیتی در این خبر وجود دارد. اگر آمد و کسی خبر رو داد، بشارت اگر آمد داده شد، و نکته که حالا به این جهت عرض می کنم، خود بشارت اون خبریست که در اول وهله می آید به ایجاد سرور می کند. یعنی اگر کسی این می بینیم گم شده ای دارد و می بود، اگر کسی گم شده ای ما را پیدا کرد، چنین می کنیم، چنان می کنیم، اگر بشارت بدهد مژدگانی می دهیم. وقتی که تلفن اول و زنگ زدن و فلان جاست گم شده شما، این دیگه خودش بشارت است. اگر تلفن دوم زنگ زدن و گفتند آه ما دیدیم فلان جاست که قبلا خبردار شده است، بشارت نیست. اون خبر اول سرور بخش، اون بشارت بود، اون اثر در اون بار است. این بحث رو داریم به نوعی در فقه. هنگامی که بحث افطار پیش می آید در رمضان، اگر کسی آمد و ظرف آبی رو، جامی رو نوشید، برحال آبی رو نوشید و روزه رو باطل کرد، افطار کرد. خب کفاره لازم می آید، کفش کفاره این کارت بده. اگر آمد و مجدد خب ظرف دوم رو نوشید یا مفطر دیگری رو مرتکب شد، آیا کفاره لازم می آید؟ کفاره متعدد لازم میاد یا ولیس هازا اول قاروره کسرت فی الاسلام؟ دیگه این مشکلی نیست، مشکل در همون دیوان آب اول بود، بعد دیگه دچار کفاره بعدی نمی شود. به استثناء یکی دو مورد منصوص قضیه اینه، یعنی اگر کسی ارتکاب این کار کرد دیگه نیاز به کفاره بعدی ندارد. اون خبری که در بشره اثر اون ظاهر می گردد، مسرت در اون وجود دارد، برای اولین وهله گفته می شود، این رو بشارت می گویند. مبشر آورنده این خبر است، مبشرن. شاید اگر این معنا را اخذ کنیم دیگه نیاز نباشه ما بعض از موارد بشارت رو در قرآن معنای مجازی برای اون قائل باشیم. میبینیم خداوند در قرآن رو بشرهم به عذاب علیم، پیغمبر بشارت بده اینها را به عذاب علیم یا عذاب عظیم الهی. در اونجا ادبا میگویند این بشارت جنبه تحکمی دارد، این جنبه استهزایی دارد. خداوند از باب استهزاء اینها دارد میگه بشر هم مالا این وعده هایی که ما میدیم حال بدیم چه آشی برای تو بپزم، چقدر روغن داشته باشد، از این نوع مثلا وعده ها و از این نوع سخنان میدانن جنبه مجاز در سخن دارد، نه جنبه معنای حقیقت بشارت. شاید با این معنا اگر مطلب رو مثلا به اون بود قضیه مرتبط کنیم، بشارت رو که خبری باشد که اثر اون در بشر ظاهر میگردد، اون معنای سرور آفرین در اون مطرح نباشه، اینجا یه عمومیتی پیدا میکند. یعنی ممکن است مفاد خبر مسرت باشد، ممکن است مفاد خبر یه خبر حزن‌آوری باشد. هر خبری که اثر اون در چهره آدمی ظاهر شود نام این بشارت است، بشر هم به عذاب علیم یا بشر هم به مغفرت و رضوان من الله، چه این باشد چه اون باشد، هر دوی این رضا به داده بده و از جبین گره بکشا. هر خبری که از جبین ما گره را باز کند این میشه بشارت. مثلا فرض فرمود و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، این واژه بشارت بود. اما کلمه نذیر همان گونه که به مناسبت دیگر در قرآن گفتیم، ما منذری داریم در قرآن و نذیری داریم. منذر شخص است، اما کلمه نذیر عام است در قرآن، عقل به عنوان نظیر است. گاه میبینید خداوند سبحان به حوادثی از دهر به عنوان نظیر اینها رو مطرح میکند. نظیر و نظر ممکنه غیر انسان باشد، اما منظر فقط انسان است. منظرم لمن یخشا، در اینجا عام فرمود، حال به قرینه مبشرن مشخص است مراد همون منظر است. الا مبشرن و نظیر، و نظیر به اصطلاح منذر اون کسی را میگویند که خبر میگویند که در اون خبر احساس تخفیف است، احساس حزن است، احساس تعلم، نگرانی و تأثر و احیانا ترس است، واهمه است. نوعی این خبر را مثلا انذار میگویند و آورنده اون منذر میباشد. فرمود و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، یا رسول الله وظیفه شما آن است که ایجاب انذار کنید و ایجاب بشارت. اون اصل تربیتی انبیاء الهی مبتنی بر این دو پایه است، گاه اونها نیاز به آن است که بشارت، گاه نیاز به آن است که انذار، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند. در پاره از جوامع وضعیت اونچنان است که اینها با بشارت متوجه نمی شوند، اینها نیاز به اون انذار دارند. اینجا باید شلاق سخن کشیده شود، انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، باید آنچنان سخن پرسلابت و کوبنده باشد که شاید در آذان و در گوش اینها اثر کند و بر قلوب اینها اثر خودش ببخشد. گاه نه، زمینه اقتضای اون نمی کند که آنچنان مثلا درشت سخن گفته شود، آنچنان مطالب درشت باشد. اینجا بیان بیان بشارتی است، نیاز به بشارت است. خود انبیاء الهی عارف به این مواضع بودن که چه زمانی از این اسلحه استفاده کنن، چه زمانی از اون سلاح بهره برن. در هر حال تربیت اونها مبتنی بر همین تنبیه و تشویق بوده است. این دو عامل رو این بزرگواران داشتند و رعایت می‌کردند. فرمود و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. این مطلب دو سه مرتبه در قرآن تکرار شده است. در اینجا هم خداوند خطاب به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود پیغمبر بگو قل ما اسألکم علیه من اجر، بگو من مسئلتی نمی کنم، طلب نمی کنم از شما. کلمه علیه این زمینی که دارد طبعا باید برگردد مرجع زمین و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، اون رسالت مصطفی از ارسلنا باشه، قبلا دیگه ما چیز دیگه مرجع نداریم برای این. ما بر این امر رسالت از شما دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی، ما از شما مزدی طلب نمی کنیم در این باب. ما اسألکم علیه من اجر، خود طرح این مطلب به این موضوع رو گفتن با جامعه، به هر حال ظاهرا این ذهنیت ها وجود داشته است و وجود دارد نوعا، هنگامی که کسی داعی دارد و سخنی میگوید و به صحنه می آید، این طبقات وجود دارد که مردم ببینن آیا به چه انگیزه است، انگیزه چیست، آیا کسی است که تشنه نام است، آیا کسی است که در طلب نام است، انگیزه و هدف چیست، برای چه به صحنه آمده است و سخن میگوید. کما اینکه این ذهنیت ها شاید در مورد پیغمبر مکرم اسلام هم بود، چون پیغام ها را فرستادن. اگر آمدن در ابتداء دعوت قریشیان ابو طالب رو دیدن که جناب ابو طالب برو بگو بین برادرزاده، اگر این شهوت جنسی دارد همسر میخواهد، ما بهترین و زیباروترین دختران قریش رو بخواهیم، اگر این بیاست میخواهد، ما بدون انتخابات و بدون هیچ مسئله یه صندوق یه صندلی است کرسی های مجلس شورای ملی دار و ندبر رو به او خواهیم داد، اگر هم پول میخواهد عقلینا میریزیم سر تا پای اون رو پر میکنیم، هر چه بخواهد به او خواهیم داد. این ذهنیت بود با اون که هر کسی او نقش خود بیند در آب برزگر باران و باران و گازر آفتاب، اینها در ذهن خودشون شاید قیاس میکردن و میدیدن که این انسانی که داعیه دارد این چنین سخن میگوید، مباد اگر آمده از سنت های اجتماعی را زیر سوال ببرد، این در پی تأمین آینده خویش است، این میخواد در حال دامی گسترده باشد برای جامعه، لذا این پیشنهاد رو با اون فکر و انگیزه میدهند. پیغمبر خاطر تمام اینها رو راحت کن، قل لا اسألکم علیه من اجر، بگو ما هرگز بر این عمل عظیمی که داریم و بر امر رسالت از شما طلب اجر و مزد نکرده و نخواهیم کرد. لا اسألکم علیه من اجر، انبیاء الهی اساساً بر تعلیمشان اجر نمی گرفتند. حالا آیه ظرافت هایی داره که عرض می کنم معذر بارکتون، شاید در فراز دیگر هم به سمع و بارک رساندیم که گذشته از این بر تعلیم واجبات اخذ اجرت، این خودش که بحث مستقل است در فقه، آیا اخذ اجرت بر تعلیم واجبات یجوز یا لا یجوز، فقیهان این رو بحث استقلالی دارن در این بحث. شیخ انصاری در مکاسب محرمه این عنوان رو مطرح می کند و فتوای به حرمت می دهد که اخذ اجرت بر واجبات حرامون بالعدلت الاربعه، اثباتش میکند که نمیتوان بر اجر تعلیم واجب اجرت اخذ کرد. دیگم دا اینها در واجبات الهی است، در انتقال اون به تعلیم اون اخذ اجرت آزام محل این محل کلام است، نمیشه این رو قبول کرد و عدله در این باب حامه میکند مرحوم شیخ و رد میکنه این معنا را، الا اون که باز برای این که برحال مفرلی گذاشته باشد برای قضیه، الا اون که اخذ اجرت بر مقدمات تعلیم واجب باشد نه بر نفس تعلیم، مگر بر مقدمات باشد. به هر حال هزینه تاکسی تلفنی مثلا گران است، فرض بفرمایید برای آمدن معلم مثلا به کلاس واجب تعلیم دادن، مگر برای مسیر آژانسش به هر حال مثلا اجرتی بگیرد، هزینه بگیرد، الا بر نفس خود تعلیم نمیشه اخذ اجرت. خب حالا چه باید کرد اون معلمی که واجبات تعلیم میکند اگر او انحصار در این از شغل او و کار او و سمت او و جز این اقتضا نمی کند؟ خب فکر دیگری بکنید، از متعلمین نگیرید از هر کجا می خواهید بگیرید، شما از دانش آموختگانتون نگیرید اجرتتون را، ما مسئولیتون رو می گذاریم بر دوش بیت المال، می گوییم سه طایفه از بیت المال المرتزقتو، اینها را رزق از بید، نه در اینا فیش و گروه و پایه تعیین کنید، پایه حقوقی برای اینا تعیین نکنید، المرتزقتو من بیت المال، اینها را از بیت المال سیرشون کنید، هر مقداری که روزی میخواهند ببرن، تأمین کنید اینها را از بیت المال، القاضی و المعلم و المعزن، این ستارفه رو این سکست رو بگویید که اینها عطایشون ببرند و برای اینها به هر حال فیش حقوقی ثابتی هم در نظر نگیرید. کمون که در خیلی از ممالک دنیا ظاهرا قضایا بر این امر است، من خصوصا در دستگاه قضاوت چنین عمل میشود که اون ادب قضاوت رو می‌بینن که به هر حال قضات محترم در پایان ماه اون چک سفید امضا به دستشون برسد و خواسته خودشون رو بنویسند. و زندگی خود اداره کنند که مباد به ابتلاعات دیگر گرفتار آیند که همه کس را دندان به ترشی کن شود به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود. از باب این که مبتلای به شیرینی نباشند راه این است و چاه این است که شهر پیشبینی آن می کند. پس بنابراین اخذ و اجرت بر تعلیم واجب محل کلام است. فرمود قول ما اسألکم علیه بالاجر، اگر این امر واجب بر پیغمبر است، پیغمبر اخذ و اجرت بر این واجب نمی کند و نمی خواهد. منتهی نکته‌ای وجود دارد اینجا. حالا من اینم باز اضافه کنم قبل از این نکته‌ای که او یا خود روحیه انسان‌ها هم همین است. یعنی مردم حاضرن در قبال خیلی چیزها پول بدهند. حالا ما عرض نداریم به نظام آموزشی ما، دانشگاه غیر و امر زیدمون، به اینها کاری نداریم، اما اساساً از دیرباز قضایا این بوده است که در قبال علم مردم خیلی حاضر به پرداخت هزینه نبودن. یعنی احساس میکردن در خود علم یه رایگان بودنی قرار دارن. شواهد زیاد دارد در طول تاریخ، شواهد زیاد دارد که خود این حالت رایگان بودن در تعلیم و تعلم رو میپسندیده از روح انسانها. و شاید یه گوشه قضیه به این بوده است که مگر ما میتوانیم باهایی برای این قضیه تعلیم کنیم؟ من علمنی حرفا فقط سیرنی عبده را ما میتوانیم به چه قیاسی برای این ما وجبی کنیم، این را ما ساعتی کنیم، این را ما به چه مقیاسی برای این اجرت تعیین کنیم؟ اگر واقعا بحث تعلیم است و تعلم است و زدودن جهل است و برون آوردن انسان ها از ظلمات جهل و نادانی به سوی سرای نور و علم است، آیا ما میتوانیم برای این قضیه بها و اجری تعیین کنیم و مزدی تعیین کنیم؟ خدا میداند اجر این قضیه را بدهد. لذا طبعا متوقع بودن جامعه که خیلی هم در قبال این خلاصه کار اجرت اونچنانی مثلا تعیین نشود و معاوضه به مال و خاصه نگردد مثلا. اما نکته که در اینجا وجود دارد الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، در این حال که این اصل وجود دارد عده از انسان ها این چنین هم که اینها در روحیاتشون خصوصیاتیست که حاضر نیستن هیچ امری را از هیچ کسی بدون عوض قبول کنن. در جامعه میبینید یه آزادگانی وجود دارن که اینها حاضر نیستن به هیچ وجه زیر بار منت هیچ کس باشن، اینها هیچ محبتی و از هیچ کسی حاضر نیستن رایگان بپذیرند. اینها اگر کسی به اونها احسان هم بکند احسان رو سریعاً به احسان پاسخ میدن و هرگز نیستن زیر بار دین احسان کسی ببانند و معتقدن که علی انسان ها عبید الاحسان، اگر آدمی زیر بار احسان دیگران رفت یه طوری برگردن رو می افتد. لذا نمیخوان این کار شکل بگیرد. و این خوب ریشه های حریتی هم در وجود انسان ها دارد. در یه جایی هم که ما میبینیم مثلا دستوره، باز در باب قضاوت حال مطرح شد الان بحث قضا، اینو داریم که به هر حال بعض از معاملات اولا قاضی خود شخصا به بازار برای خرید مایع احتیاج خانه نرود، خودش شخصا خریدش نکند. اگر خواست خرید کند بر حذر باشد، از اونجا که شناخت به او وجود دارد خرید نکند، به لحاظ اینکه ممکنه دچار بیع محاباتی باشد و بیع محاباتی بر قاضیان حرام است. یکی از شیوه های بیع که خود جامعه اون مردم زرنگن کارهاشون بلدن، به هر حال بلد بودن این کار رو انجام میدادن. اگر کسی کاری جهات چیزی بود، شیوه کار این بود که حال که امروز آمدن دو قدم رنجه نمودن به این تجارت خانه، این جنس رو ممکن است ما به 30% قیمت، 40% قیمت، 50% قیمت بیشتر نمی فروشیم بعضی تا و الان میدیم، هم مطمئنیم که 50% دیگر رو که نه 100% بعد خواهیم گرفت. این بیه محاباتی است. یعنی الان میدادن به این انگیزه که خب نفشه هاییست برحال میدادن که زمان سرکارشون میفتد به این محکمه و چه کاری باید بشود. با این شیوه عمل میکردن. قضات نیان به بازار، خودشون نخرند، اگر میخرند به جایی نروند که شناخت باشد، که مبتلای در این گرداب ها نباشند، که فردا قلمشون نلغزد به این سو و اون سو و تحت جاذبه ها نباشند، آزاداندیش باشند در رأیشون و حکمشون و قضاوتشون. حتی در موارد دیگر همین بحث رو داریم. خود امیرالمومنین علیه السلام هیچگاه، همت امیرالمومنین بود که هیچگاه از جایی که شناخت و آشنایی به اوس نوعا معامله نکند. این همت رو داشت. اگر هم خب به هر حال اون جامعه محدود پیش می آمد، هرگز نمی گذاشت امیرالمومنین به لحاظ شخصیت او درهمی بکاهد از بها اون جنس اون فروشنده. نمی خواست وجود مقدسش که زیر این بار باشد، هم اون سودش ببرد، هم ما آزادی و استقلال خودمون داشته باشیم و گردن ما رهین منت کسی نباشد فردا در جامعه. این روحیه وجود داره در انسان‌ها که احساس می‌کنن گاهی خلاصه در قبال خدمات و زحمات نمی‌خوان بدون عوض بگذرند از کنار اون. شما میگوید پیغمبر قل الله اسالکم علیه من اجر، اینا بعضیا به شانشون نمیگنجن. حالا شما یه اجری هم تعیین کنید که این اجری که تعیین میکنید هم باشد هم نباشد، هم اجر باشد هم نباشد، هم خلاصه کار یه تعارفی باشد این رویه رو بردارن، هم در این حال شما به خواسته خودتون برسید. چیست اون اجر؟ الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اجری که ما از شما طلب میکنیم آن است که هر کدام از شما در قبال این تعالیم ما قرار دارید، اگر آمدید و اتخذ الى ربه سبیلا، آمدید این وادی را گرفتید، رفتید به سرمنزل مقصود رسیدید، موفقیت و کامیابی و بهروزی و نیک فرجامی شما را ما به عنوان اجر و مزد خود میپسندیم و میپذیریم. تمام است، معامله کردیم با شما. شما به مقصد برسید، شما از تعالیم ما بارتون ببندید، برسید قد افلح المؤمنون بشوید، ما همین موفقیت شما رو به عنوان مزد قبول کردیم، همین باشد عطایی که ما از شما میگیریم. این در این حال هم مزد است هم مزد نیست. مزد نیست موفقیت شما، چون سودی حاصل بر ما نمیگردد به ظاهر، اما در این حال مزد است. ما میدانیم که لئن حد الله بکر رجلا واحدا، اگر یه نفر علی وقتی که میرفت امیرالمومنین به یمن پیغمبر فرمودن اگر یه نفر رو در این سفر هدایت کردی، یک دل گسسته از خدا رو به مقام پیوستگی با خداوند سبحان رساندی، یه آواره و سرگردانی را آوردی در وادی هدایت و سعادت، بدان برای تو بهتر از آن هر آن چیزیست که خورشید بر او طلوع میکند. خب ما معامله خوبی کرده ایم، ما میدانیم که به هر حال مزد خودمون رو خوب گرفتیم. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اینو گاه معلمین ما میگویند، اساتید ما میگویند، این جمله را دارن که به هر حال شاگردانشون وقتی ابراز محبتی نشون این جمله رو میگن، میگن نتیجه گرفتن تو، موفقیت تو، این همان مزد ماست، از مزد ماست، این اتخاذ از همین کلام الهی است و جمله‌ای که خداوند پیغمبر و معلم داشت تعبیر میکند. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا و توکل علی الحی الذی لا یموت. شما اجر از کسی نمیخواهی پیغمبر، اما تکیگاهی که داری، تکیگاهی داری که اون تکیگاه تو چون چه صد آمد نود هم پیش ماست، همه چی در اون خوابیده است. و توکل علی الحی الذی لا یموت، پیغمبر توکل کن و تکیه کن بر اون حیی که هرگز موت و فنا ندارد. کلمه و توکل که در اینجا فعل امر است و دستور به توکل میدهد خداوند سبحان، توکل در قرآن گاهی با حرف جر لام میاد، گاهی با علام میاد، گاهی توکل توکل له، گاهی توکل علیه، گاهی توکل با لام، گاهی با علا، فرق می کند معنا. اونجا این که معنا به اصطلاح با لام می آید معنای تفویض امر نیست، اونجا معنای تفویض امر نیست، وقتی که با حرف علا می آید معنای تفویض امر دارد. توکل علی الحی الذی، در اونجا وقتی که با لام میاد توکل له، کاری را برای کسی انجام دادن است، سودی را به کسی رساندن است، زحمتی را از دوش کسی برداشتن است. توکل له فی هذا الامر، در این وضعی این توکل کرد، این کار را براش انجام داد. اما وقتی با علامیات جنبه تفویض دارد و توکل علی الحی الذی، واگذار کن پیغمبر کار را، تو واگذار کن کار را بر کی؟ علی الحی. جمله داریم در بین ادباء عرب، جمله زیبایی است که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. گاهی به شما میگن که اکرم زیدن، بسیار اکرامش بکن، اما گاه میگن اکرم زیدن العالم، اکرام کن زید عالم را. دیگه شما دانستید فضایلات چیست، چرا باید زید را اکرام کنیم؟ لعلمه، چون حکم اومد معلق شد بر این وصفی که علم بود، اکرم زیدن العالم. در شرح جامی، ابتدا شرح جامی وقتی که وارد میگد الحمد، برخلاف سیاق دیگر کتب خطبش میخواند، میگد الحمد لولی الحمد، الحمد لولی الحمد، به جایی که الحمدلله میگد الحمد لولی الحمد. یعنی اگر ما حمد میگوییم چرا حمد میگوییم؟ الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصوره، علت آن است که ما داریم ولی حمد را اصلا حمد میکنیم، کسی که حمد را آفریده است. خطبه اول، خطبه اول صحیفه سجادیه وجود مقدس زین العابدین در باب هم نگاهی بکنید، فرصتی شد ببینید امام چه میگوید در باب هم. ما کسی را هم میگوییم که او ولی همده است، یا واهب العبد، تعبیر حاجی یا واهب العبد، لکل محامدو الى جناب کنته المقاصدو یا من هو وقت فعال فرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی. ما حمد کی میکنیم؟ حمدی که خودش ولی حمد است اصلا، اجازه حمد از اوست، ولایت حمد، تصرف در حمد از اوست، تفویض حمد از اوست، لب ما و زبان ما به حمد باز کردن از اوست، الحمدلله ولی الحمد. خود این علت حمد رو با ولایت بر حمد اونجا جامی مطرح میکنه. در اینجا فرمود و توکل علی الحی، چرا باید تفویض کرد؟ بر کی؟ بر حی. چرا؟ لحیاته، چون حی است. یعنی خود این صفت حی علت توکل ما بر خداوند سبحان رو میرساند. خداوند سبحان حی است، لذا باید بر او تک. مگر ما حی دیگری نداریم؟ چرا حی دیگر داریم؟ اما تمام اون احیایی که ما در نظر میگیریم اینها این غیر بعدی را ندارند، اونها همشون کل من علیها فانند و به وجه کلماوی بعد فناع کل شیء ندارند. ای همه هستی تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده. اینها اصل وجودشون از این طرف گرفتن، زیر نشین علامت کائنات، ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات. این ذاتیست که خودش الحی القیوم است، او قائم به ذات است. بقیه حیات از او گرفتن، حیات دیگران منتهی به فنا و نابودی است، اما حیات او استمرار دارد، او حیاتش فنا ندارد، نابودی ندارد، بقا دارد. الحی الذی لا یموت، اون حی پایدار. حالا اینجا در کلمه اطلاق صفت حی بر حضرت پروردگار و باری تعالی، شاید اون دو خصوصیت بارزی که صفت حی رو نسبت به خداوند سبحان منتقل می کند و نشان می دهد، همون صفت دانایی و توانایی پروردگار باشد. اساسا حیات اونجا متولد است. ما در حیات نباتی ارزی نداریم. حیات نباتی اثر آن، ما اولا تعریفی بر حیات نداریم. ما اگر حیات را میشناسیم به لحاظ آثار میشناسیم، بلا ما نفس حیات را که تاکنون کسی تعریف نکرده بر حیات، کسی نتوانسته از الحیات ماهو یک معنی به اصطلاح هویتی کسی برای ما نگفته است که بتواند بگوید حیات چیست. اگر هست تعریف شرح الاسمی است، لفظی است، تعریف به آثار است. ما نبات را حی میدانیم به لحاظ رویشش، حیوان را حی میدانیم به لحاظ حساسیت و حرکتش، خداوند سبحان را که حی میگوییم به لحاظ دانایی و توانایی او، به لحاظ اون دانایی و توانایی قدرت توانمندی که ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله بکل شیء علیم. به لحاظ علم و قدرت خداوند سبحان است که این حیات را در ذات باری تعالی مستقر میکند و در ذات اوست. از اون طرف گاهی این الحی به دنبالش القیوم میاد، گاهی لایموت میآید، فرقی نمیکند. الحی القیوم، اون حی پایدار، نه قیم، نه قائم، نه قوام، مرحله چهارمه. الحی القیوم، قیوم نه قیم است، نه قائم است، نه قوام است، این مبالغه چهارم است، مقام چهارم است. الحی القیوم در نهایت پابرجایی، در نهایت استواری. و خود از پا افتادن در فارسی یعنی چی؟ یکی از کلمه، یکی از معادلهای مرگ از پا افتادن است. بران کس از پا افتاد، تموم شد. القیوم اون پابرجا مطلق، الحی القیوم. اینجا فرمود توکل علی الحی الذی لا یموت، پیغمبر فکر کن بر اون ذات توانا و دانا، این که لا یموت، او آن که نمردست و نمیرد خداست، آن که تغییر نپذیرد خداست، اون حی باقی. بر او تکیه کن و اجر اگر از دیگران طلب نمی کنی از او طلب کن. اگر کاستی ها را میبینی از او جبران رو بخواه، و اوست که جبران کار تو میکند. و سبح به حمده و کفا بهی و ذنوب عبادهی خبیرا. خب اگر وارد سخن شدیم مرزان بارک عزیزم و سبح به حمده، خود این بحث این که چرا در قرآن کریم همیشه تسبیح با تحمید با هم میاد، و سبح به حمده، چرا خداوند سبحان این دو رو علل قاعده نه همیشه در کنار یکدیگر می آورد؟ چه پیوستگی است بین مقام تسبیح و مقام تحمید خداوند سبحان؟ این تنزیه چگونه زمینه با تسبیح مهیا می شود، اونگاه نوبت تحمید می شود. این پیراستگی است که به دنبال اون آراستگی صفات از باری تعالی را می آورد. انشاءالله باشد این مقوله تسبیح و حمد رو، تسبیح و تحمید رو در نوبت آینده به گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان به سمع شریف و حضار گرانقدر خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال قرآن و اسماء الحسنا و اتیش بیش از بیش منور بگرداند. اسمک العظیم العظم و العزز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم استجب دعواتنا یا الله.